بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا از جهت سلامتی و فرج امام زمان انشالله که به برکت روزه ابا عبدالله و به حرمت روزه حضرت ابا عبدالله نظر حضرت صاحب الزمان به جمع ما و دلهای ما جلب بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب. در مورد اولین خصوصیاتی که از متقین حضرت امیر علیه السلام به حمام می فرمودن موضوع بحث ما در این باب بود. دیشب خدمتتون عرض شد که منظور از منطقه هم و سباب این هست که اینا گفتارشون گفتار صحیحی هست، خوب حرف میزنند، زیبا حرف میزنند. یه دو تا روایت موند که امشب خدمتتون بخوانم. خیلی ها تو جامعه امروز هم ما برخورد میکنیم که مثلا بعضی وقتا ممکنه شنیده باشید که بحث قلب رو مطرح میکنن، باطن رو مطرح میکنن، میگن باطنت خوب باشه. به ظاهر ممکنه زیاد نپردازن. این کلمه درستی نیست، حرف درستی نیست. یعنی ظاهر و باطن باید با هم همخوانی داشته باشه. حالا انشالله فردا شب ملبس هم الاقتصاد رو که میگیم اونجا کاملا واضح میشه. اینا اصلا آدم های معتدلی هن. متقین آدم های معتدلی هن. نه گرفتار افراط میشن، نه گرفتار تفریط میشن. اینایی که خیلی ها میگن بحث قلب رو مطرح میکنن، باطن رو مطرح میکنن که باطنت صاف بشه، حرف زدنش زیاد مهم نیست، این جوابشه. حضرت امیر علیه السلام از وجود مقدس حضرت رسول روایت میکنن، میفرماین لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه. پیغمبر فرمودن ایمان بنده درست نمیشه، مستقیم و به صراط مستقیم این ایمانش راه پیدا نمیکنه تا وقتی که این قلبش اصلاح بشه. این قلب اگر اصلاح شد ایمانم اصلاح میشه. خب سوال، این قلب چجوری اصلاح میشه؟ ما خیلی وقتا گرفتار بیماری های باطنیم. این باطن چجور اصلاح میشه؟ پیغمبر فرمودن ولا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. فرمودن قلب زمانی اصلاح میشه که زبان اصلاح میشه. اگر زبانش اصلاح شد قلبش هم اصلاح میشه. چرا؟ چون دریچه این قلب زبانه. شما اگر مثلا ساعتها با یکی بشینید، مثلا ما با هم دیگه رفیق هستیم، بیم ساعتها با هم دیگه بشینیم، ممکنه طرف در نیاره که این چیجو آدمیه، اما همچی که شروع به صحبت کردن میکنه، حرف میزنه، از حرفاش دیگه توی آدم نمیشنسی چجوره. و نظر روایت داریم حضرت همون شخصیت هر انسانی زیر زبانش محفوظه. زبان که باز کرد شخصیت خودشو نشون میده. ببینید پیغمبر منوط کردن، لازم و ملزوم کردن، فرمودن ایمان عبد زمانی اصلاح میشه، مستقر میشه، مستقیم میشه که زبانش اصلاح بشه. کسی که بد زبانه هرچی هم تلاش کنه این باطنشو نمیتونه اصلاح کنه، چون از زبان، زبان دریچه قلبه. بعد خود حضرت امیر علیه السلام فرمودن فمن استطاع منکم ایلق الله تعالی و هو نقی، هر کی دوست داره خدا رو ملاقات کنه که در حالی که پاک و پاکیزه هست، نقی هست، پاک هست، الراحت من دماء المسلمین، اگر میخواد خونی از مسلمین به گردنش نباشه، و اموالهم سلم اللسان من اعراضهم فلیفعل، اگر میخواد خونی به گردنش نباشه، اگر میخواد مالی به گردنش نباشه، اگر میخواد عرض و آبروی کسی به گردنش نباشه، این زبانش رو حفظ کنه، این زبان رو حفظ کنه. خب متاسفانه اینجا یک عده دچار افراط و تفریط میشن که من خودم هم دیشب گفتم، این رو بچه گفتم براتون که اینقدر اصحاب رسول الله مراقبت میکردن که حتی زیر زبانشون ریگ میگذاشتن که نتونن خوب حرف بزنن، به زحمت بیفتن کمتر حرف بزنن. خب آیا او چیزی که دین از ما میخواد سمت و سکوته یا تکلمه؟ این مهمه. ببینید از هر دو بر آدم بیفته این مشکل سازه. همه جا اصلا مؤمن اهل اعتداله، میان روه. این روایت برای خودم خیلی عجیب بود، چون من خودم احساس میکردم شاید سمت و سکوت، چون اونقدر تو روایت بهش اشاره شده که شاید سمت و سکوت ارزشش بیشتره، اما این رو که من برخورد کردم نظرم عوض شد، چون دیگه این کلام امام، نظر ما که اصلا عددی نیست، کلام امام ای اینجور باید معتقد باشیه. سؤال علی ابن الحسین علیه السلام عن الکلام و سکوت ایهما افضل، اومد خدمت امام سجاد گفت آقا سکوت بهتره یا کلام؟ ای که آدم حرف بزنه بهتره یا ساکت باشه؟ ببینید چه جواب پخته ای داد حضرت. فقال علیه السلام لکل واحد منهما آفاتون، هم سکوت هم کلام آفت داره. بعضی وقتا تو ساکت بودنت بالاترین آفته، هیچی نگفتنت آفته. این تو ذهنتون باشه تا بعد براتون این جریان نقل کنم. سکوتت آفته، اگر هیچی نگی آفته. بعضی وقتا هم کلام، حضرت من برای هر کدومش آفاتیه. فإذا سلم من الآفات، اگر از این آفاتش در امان باشی، فالکلام افضل، کلام فضیلت داره بر سکوت، مقام کلام بالاتر از سکوته. چرا؟ قیل کیف ذلک یا ابن رسول الله، شاید اویم مثل ما همین روایات تو ذهنش بود که سکوت بهتره، واقعا چطور میشه کلام بهتر باشه؟ قال علیه السلام لأن الله عز و جل ما بعث الانبیاء والاوصیاء بالسکوت، خدا پیغمبراشو به سکوت که مبعوث نکرد، به پیغمبراش که برید حرف بزنید، برید با مردم باشید، تبلیغ کنید، نگفت برید ساکت باشید. فرمود انبیا و اوصیاتش رو به سکوت امر نکرد، مبعوث نکرد. انما بعثهم بالکلام، اینا رو با کلام مبعوث کرد، برید بگید، انذار کنید، تبشیر کنید مردم رو. ولست حقت الجنه بالسکوت، حضرت فرمودن که یعنی با این سکوت اینا مستحق بهش نشدن. خیال نکن با سکوت آدم مستحق بهش میشه، اینا با سکوت مستحق بهش نشدن. ولا استوجبت ولایت الله به سکوت، ولایت الله با سکوت به کسی نمیرسه. ولا توقیت النار به سکوت، این آتش رو نمیتونه از خودش جدا کنه، دور کنه با سکوت. انما ذلک کله بالکلام، اینا همش چه بهشتش چه دور کردن آتشش همش با کلامه. لا کنت لعدل القمر بالشمس، حضرت فرمودن پیش من، بعد مثال زدن فرمودن پیش من هیچ وقت خورشید با ماه یکی نیست. یعنی چی؟ یعنی خورشید کلامه، ماه سکوته. پس ببینید باز اینجا نباید آدم دچار افراط و تفریط بشه. دیدید چون برخورد کردیم هممون تو این اتفاقات چند ساله اخیر، خصوصا هممون دیدیم این حضرات آیاتی که به آقایانی که سکوت کردن، خیلی هاشون خیال کردن جانب تقوا رو رعایت میکنن، اوجی بی تقواییه. چون اگر در جایی که تو باید حرف بزنی ساکت بشی، تو خیانت کردی. این فقط مال عصر ابا عبدالله الحسین نبود که حضرت سید الشهدا علیه السلام اعلام قیام کنه یک عده بشینن تو خانه هاشون بعدم بگیم خدا لعنتشون کنه، نه خیر. همین امروز هم اگر میبینید یه اتفاقی داره میفته که دین مردم داره به خطر میفته، اشتباه نکنید، دین مردم به خطر میفته، هر کی ساکت باشه خیانت میکنه. نمیتونی تو ساکت باشی، تو نسبت دور و برت مسئولی. و امروز دارن این رو تو جامعه القا میکنن ها، روز به روزم بیشتر خواهد شد که اعتقاد هر کسی برای خودش محترمه. شما اگر چیزی اعتقاد داشتی، اعتقادت مال خودته، نباید کسی تو حیطه اعتقادت وارد بشه. نخیر، کی گفتم چیزی رو؟ پس شما این دوتا فرع دین رو چی کار میکنید؟ یکی جزء فروعه. اگر شما بهش اعتقاد نداشته باشید، تارک فروعی، امر به معروف نهی از منکر، چطور میتونید جور راحت؟ پس ببینید باید دید جایگاه اینجا این مطلب چیه، جایگاه سکوت یا تکلم. امام سجاد میفرماید تکلم افضل از سکوته، به شرطی ای که دوچار آفتش نشید. اگر میبینید اینقدر اهل بیت برحذر میدارن از کلام، چون میدونن ما گرفتارش میشیم، ما گرفتار آفتش میشیم. یک جریان براتون نقل کنم، خیلی جریان تکاندهنده ایه. یه هم قصه مثلا حالا یک آدم معمولی نیست، چون خیلی من مراقبت میکنم، حالا در حد خودم که هر جریان گفته نشه. خدا رحمت کنه در عصر علامه بهبهانی رحمت الله علیه، که از علمای خیلی بزرگواری بوده، از علمای فقه و اصولی بوده که هنوز مبانیش داره تدریس میشه، و بعدم امام خیلی از مرحوم بهبهانی تجلیل میکنه. در عصر مرحوم حضرت آیت الله بهبهانی، سه تا تاجر میان محضر ایشون، میخوان برن مشرف بشن مکه. ظاهرا از شهرشون یکیشون مال شیراز بوده، یکی مال تهران بوده، یکی مال اصفهان بوده. سه تا تاجر بودن، اینا با هم همراه میشن، یه سری پولهای رو مردم میدن به خاطر درست کردن ایوان مطهر حرم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. اینا قصد حج میکنن، قبلش میان به عتبات عالیات زیارتشون میکنن که بعد برن به اما موسم حج، حجشون رو انجام بدن، بعد بیان کاراشون رو تو اون عتبات انجام بدن. میان پیش مرحوم آیت الله بهبهانی میگن آقا یک شخص امینی رو به ما معرفی کنید که ما این پولامون رو میخوام پیشش امانت بگذاریم، بریم مکه برگردیم، بعد این پولا رو هزینه کنیم برای حرم. مرحوم حضرت آیت الله بهبهانی شخصی رو معرفی کنن، پیر مردی بوده به نام شیخ جعفر امین، پیر مرد سن و سالداری بوده. ایشون اینقدر که مردم اعتماد بهش داشتن، اصلا معروف بوده به امین. میان پیش ایشون رو میگن آقا ما قصد حج داریم، یه اموال ما پیش شما امانت. میگه باشه. معمولا تو دفتری هم که داشته یادداشت میکرده که فلانی مثلا فلان مبلغ فلان جا گذاشتم این پول رو. اینا میرن دیگه موسم حج میشه و میرن حجشون رو انجام میدن برمیگردن. وقتی برمیگردن مواجه میشن که شیخ جعفر امین از دنیا رفته، فوت کرده. میان پیش پسر بزرگش که کارهای پدر رو انجام میداده، میگن آقا قصه اینه. اونم دفتر پدر رو باز میکنه، نام دو نفر از این تجار با مالشون نوشته شده اما سومی نوشته نشده. پسرش میگه که این دفتر پدرم این سومی شما رو، مثلا اون تاجر تهرانی رو ننوشته پدرم. یه بنده خدا خیلی پریشان میشه. خب اینم آدم معتمدی بوده واقعا. میان پیش مرحوم آیت الله بهبهانی میگن آقا ما چه کنیم؟ این پول مال مردم بوده، قرار بوده خرج ایوان حضرت ابوالفضل بشه. ایشون میگه با یه جمعی برید شبانه قبرستان، کنار قبرش توسل کنید، درخواست کنید خودش به شما جواب بده. میگه تا سه شب اینا میان و خبری نمیشه و شب سوم جمعی هستن استغاثه میکنن. از داخل قبر صدای شیخ جعفر بلند میشه که اون نفر سوم فلان مبلغ در فلان جا گذاشتن، برید بردارید. بعد با حالت حال زار و نزار، به خدا قصد ندارم وقتتون رو بگیرم قصه بگم، مهمه، میخوام بگم ببینید حساب خدا خیلی دقیقه، هر چقدر ما مراقبت کنیم جا داره. با یه حال زار و نزاری میگه این پول فلان جا هست. بعدم ناله ای میکنه میگه هر چی میکشم از قصاب میکشم. اینا دیگه بلند میشن میان همون جایی که بوده و آدرس دادن، میرن میگن بله پول اونجا و پولو میدن. بعد میان پیش مرحوم آیت الله بهبهانی میگن آقا همچی چیزی این شخص گفت. ایشون میفرماد به پسرش، میفرماد که بگرد توی فامیلتون ببین قصاب دارید شما. میگن نه. میگه پدر شما با قصابی ارتباط داشته؟ پسرش میگه بله، یه آقایی هست فلان محله، پدر ما با اون ارتباط داشته. مرحوم آیت الله بهبهانی میان پیش قصاب، بهش میگن که شما شیخ جعفر امین رو میشناسی؟ میگه بله که میشناسم، خدا انشالله بر عذاب قبرش بیفزایه. شون فرما چرا؟ مگر چی شده؟ بعد یه قصه ای نقل میکنه. میگه چند سال قبل من اینجا قصابی دارم، یه چوپانی بود تو کوفه زندگی میکرد که او برای ما گوسفند میآورد که اینجا ما قصابی میکردیم، گوشت گوسفندا رو میفروختیم، او از او من میخریدم. یه دختر بسیار موجهی داشت. قصاب داره نقل میکنه، میگه یه دختر موجهی من داشتم و آقام پسری داشت. آقا من میخوام پسرم دختر شما براش بگیرم. گفتم خب ما باید با هم دیگه شناختی به هم پیدا کنیم. گفت مانعی نداره، شما بیا کوفه از ما تحقیق کن، ما میایم اینجا تو محل شما مثلا کربلا تحقیق میکنیم. او بنده خدا بلند میشه، از کوفه بلند میشه، میاد و تحقیقاتش رو انجام میده. ایم میره کوفه. ای که کوفه میره تحقیق میکنه، میگن خیلی پسر خوبی داره، آدم متدینی هست. خب بهش میگه مانعی نداره، از نظر ما حله، شما تحقیقات بکن جواب رو بده. این آقای چوپان کوفی که برای پسرش میخواسته این دختر رو بگیره، میاد پیش همین، میگه یه شخص مورد اطمینان رو معرفی کنه، من میخوام تحقیق کنم برای ازدواج. میاد پیش همین شیخ جعفر امین، میگه تو این آقای قصاب رو میشناسی؟ میگه بله. دختری داره، این دختر شما میخوایم برای پسرمون بگیریم. چون دختر این قصاب دختر متدینی بوده، این بنده خدا به نیت میگیره که برای پسر خودش این رو بگیره. وقتی ازش سوال میکنه، اون ازش سوال میکنه که شما این رو میشناسی، چه جور آدمی هست، این یک کلام میگه، دقت کنید، یک کلام میگه، میگه نمیدانم. شما میشناسی این بنده خدا قصاب رو، این خانوادهش؟ نمیدونم. میخواسته دروغ نشه و یه جوری هم جواب داده باشه، میگه نمیدونم. یه بنده خدا میگه که ای که مورد اعتماد همه هست، ای که میگه نمیدونم، حتما یک چیزی هست که ای رو تقواش میگه نمیدونم، قطعا یک چیزی اینا دارن. یه دیگه پشیمان میشه و بر میگرده، یه نفری رم اجیر میکنه میگه برو به قصاب بگو که آقا ما نشد، برنامه ما نشد. او بنده خدا فراموش میکنه. یه مدت طولانی به تعبیر ما مشهدی های دختر رو به نم میگذارن، کم کم سن ازدواجش هم رد میشه. خب اعراب رسم و رسومات خاص خودشون رو دارن، این دختر دیگه به خانه میمانه. قصاب میگه هر زمانی که من چشمم به این دختر میفته لعنت میکنم این شیخ رو، چون بعد که این بنده خدا رو دید میگه من پیغام دادم، ما آمدیم تحقیق کردیم، او بنده خدا گفت من نمیدونم، ما هم گفتیم دیگه پس حتما چیزی هست که این دیگه من نمیدونم. به یک نمیدانم. ما بعض وقتا خیال میکنیم باید طرف دهنش رو باز کنه، خوب مثلا طرف رو بشوره، فحاشی کنه، غیبت کنه، سخنچینی کنه، تهمت بزنه، دروغ بگه. نه، گفت نمیدانم. به یک نمیدانم. مرحوم آیت الله بهبهانی میگن که آقا اگر من یه خواستگاری برای دخترت پیدا کنم حاضر میشی از این شیخ جعفر بگذری؟ میگه بله. یه نفری از مریداش که ازدواج نکرده بوده و او صحبت میکنه و یه با این ازدواج میکنن و بعد دیگه عذاب بزش برداشته میشه. خیلی بعضی وقتا ما همه چیز رو ساده گرفتیم. ببینید یکی از سوالاتی که شاید به ذهن همه ما هست، ببینید اینا رو شما باید جواب داشته باشید، حداقل برای خودمون که باید جواب داشته باشیم. این همه ما داریم گریه میکنیم، این همه ما داریم سینه میزنیم، این همه مجلس میگیریم، این همه زیارت میریم، چرا این حال و روز ماست؟ چرا اینجوریه؟ چون ما نمیدانیم. از این طرف والله العظیم قسم که قطره عشق بر ابا عبدالله دنیا آتش رو خاموش میکنه، هیچ شکی درش نیست. اما از این طرف دیگه ما نمیبینیم. یک کلام که من به یکی گفتم که دلیر من رنجوندم، دلشو آزردم، و همه رو به باد دادی. یعنی چطور اینجا کسی حرفی نمیزنه، هیچی نمیگه، یک غمزه یک چشمی چرخوندی، به یک دل شکستی، همشو به باد دادی. چطور اونجا که ما میرسیم محکم وای میستیم، میگیم بساط اهل بیت اینجور و اونجور، بله همشم مولای درزشم نمیره، اما ایناشم که فرمودن، اینا چی؟ اینا مال ما نیست دیگه. امیرالمؤمنین متقین اینجوری هن، منطق هم و ثواب، اینا خوب حرف میزنن، زیبا حرف میزنن. به خدا بعضی وقتا من خودم دیدم ها، همینایی که ما بعضی وقتا اصلا قبولشون نداریم، میگم اینا مثلا بیدینن و فلانن و اینجوری، بعضی وقتا به قدری با هم اینا خوب صحبت میکنن که اصلا کیف میکنی. زنشو بخواد صدا بزنه چجور صدا میزنه، بچهشو بخواد صدا بزنه چجور با هم حرف میزنن. بعد خیلی وقتا ما میبینیم این منطق مؤمن نیست. همین یک روایت رو عرض کنم، عرض من تمام. در روایت داره یک نفر بود خیلی با امام صادق رفیق بود، خیلی با حضرت مأنوس بود، داشتن با هم دیگه میرفتن، حضرت صادق و همین بنده خدا، این غلامش هم پشت سرش داشت میومد، یک کاری کرد، یک خطایی این غلام ازش سر زد. حالا من فکر میکنم خیلی آدم پر رویی بود، چون جلوی امام صادقی کار رو کرد، برگشت یک نسبت زشتی به مادر یک غلام داد. تایی رو گفت حضرت من وایستا هازا فراغم بینی به بینک، تمام هرچی بین من و تو بود دیگه تمام. آقا این مادرش مال زنگباره اصلا مسلم. حضرت من بالاخره مادر داره، هر کسی تو کیش و آینه خودش یه حساب کتاب داره، تو چطور جور راحت نسبت مادرش جسارت کردی؟ و بعد روایت میگه تا حضرت در قید حیات بود دیگه با او صحبت نکرد، دیگه باش صحبت نکرد. آقایان همه چیز بساطی که ما دور و بر خودمون درست کردیم نیست، دین مجموعه ای از این هاست. مؤمن باید کلامش کلام زیبایی باشه، خوب حرف بزنه، زیبا حرف بزنه. خدا به حق علی ابن موسی رضا علیه السلام، واقعا این شبها دوستان عزیزم درخواست کنیم از حضرت رضا علیه السلام که او به ما بده عنایت کنه که ما بتونیم یه خردهی خودمون رو جمع جور کنیم از این حالتی که داریم، انشاءالله در بیای ما ولو به اندازه نمی از این اقیانوس به ما هم برسه، واقعا از این فرمایشاتی که اهل بیت فرمودن. انشاءالله اگر زنده بودیم فردا شب جمله دوم حضرت رو خدمتتون عرض میکنم که فرمود به ملبس و همال اقتصاد. عرض سلام و عرض ادب کنیم به ساحت مبارک حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. ما پناه آوردیم به روضه حضرت سید الشهدا علیه السلام. قدر این جمع های اینجوری رو خیلی بدونید، خیلی این همیشه این جمع های اینجوری دوام نداره. همینه که بالاخره دور هم دیگه جمع بشیم و اسم امام حسین بیاد، روزه بخوانیم، بر حضرت گریه کنیم. اما تو رو به امام رضا وقتی میای تو روزه، اینی که عرض میکنم رو واقعا مرور کنید که ما پناه آوردیم به روزه ابا عبدالله، ما پناهنده شدیم به روزه ابا عبدالله. کسی پناهنده میشه که میدانه جای دیگه برای اون نیست، جایی نداره، هیچ راش نمیده، غریقه.